بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد راجع به ادله زلزله بود نسبت به احکام اولیه، اونی که ایشون اختیار فرمودن، اینی که اینا حاکم است بر اونها. یعنی اگر ادله عامه میگه بر همه روزه واجبه، کتب علیکم الصیام، بر همه حج واجبه، لله علی الناس حج البیت، بر همه وضو واجبه، این معناش این است که خلاصه لا ضرر میاد اونا رو توضیح میده. حج واجبه اگر ضرر نباشه، روزه واجبه اگر ضرری نباشه، وضو واجبه اگر ضرر نباشه. خلاصه ادله لا ضرر میاد چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. حاکم یعنی شارح، یعنی مفسر، یعنی میاد توضیح میده. اون که میگه بر همه روزه واجبه، روزه های غیر ضرریه. خب این مختار ایشون بود، چون ایشون حدیث اینجوری معنا کردن، حکمی که سبب ضرر بشه در اسلام منتفیه. پس نتیجتا ادله لا ضرر میشه حاکم بر ادله اولیه. و اما قول دوم چی بود؟ میگفتن نه، اینا مخصصه، یعنی صورت معارضه داره. ادله اولیه میگه باید همه روزه بگیرن، این ادله لا ضرر میگه نباید مریض ها روزه بگیرن. حالت تخصیص داره که البته ایشون قبول نکردن، ولی ثمره معنوی هم نداره. از نظر معنا هم ما و هم این آقایون قائلن به این که روزه و وضو و حج ضرری واجب نیست. اما اونی که ایشون مشکل مخالفت علمی و عملی داره، اون قول متوهمه. عرض کردم معلومم نیست قائل داشته باشه، اون رو عرض کردم. فقط مرحوم نراقی به صورت انقیل در عوائد صفحه 21 میگه انقیل، اگر کسی اینجور بگه قلنا، ما اینجور بگیم. حالا اون انقیل کیه؟ یک متوهم است، اومده به عکس خیال کرده، آمده گفته ادله اولیه حاکمه بر لا ضرره. یعنی کتب علیکم الصیام معناش اینه که همه باید روزه بگیرن، حتی اگر مریض باشه، ضرر هم داشته باشه، اونها حاکمه بر این قاعده لا ضرره. و خلاصه مطلب، دو تا مطلب رو به عنوان مقدمه عرض کردم. یکی این که اولا ضرر به چیزی میگن که انسان از دستش چیزی بره بدون عوض، اینی میگن ضرر. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم این که عدلیه قائلن احکام شرعی تابع مصالح واقعی است. خب این آقای متوهم از این دو تا مقدمه میخواد استفاده بکنه. میگه ما معتقدیم طبق مذهب عدلیه که شارع هر حکمی میکنه حتما یک مصلحتی داره. خب کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، اینها معلوم میشه یک مصلحتی داره که شارعی حکمو جعل کرده ولو ضرر داشته باشه. یعنی رو مذهب عدلیه هر حکمی که شارع میکنه حتما دارای یک مصلحتیه. اینجام که شارع به طور عموم روزه و حج و بر همه واجب کرده، حتی بر مریض ها، حتی بر اونایی که ضرر داره، این کاشف از اینه که یک مصلحتی در جعل این حکم. خب وقتی مصلحت باشه، این بنده خدا اگر روزه بگیره ولو حالش هم بد میشه، اما مصلحت گیرش میاد. به این ضرر نمیگن. ضرر اونیست که یه چیزی از دست انسان بره و جاش چیزی نیاد. این بنده خدا اگر روزه بگیره یه قدری مرضش شدیدتر میشه، ولی در مقابلش اون مصلحت واقعی رو درک کرده و اون مصلحت جبران میکنه این ضرر بیماری رو. پس نتیجه چی میشه؟ باید حتما روزه بگیره، مستطیع حتما باید بره حج ولو ضرر بکشه، ولو منتهی بشه به بیماری های سختی. این حرفو این آقای متوهم گفته. خب شیخ ما چجوری ردشون کرد؟ ایشون فرمود بله، ما عقیدمون همینه، احکام شرعیه دارای یک مصالحیه، ولی تمام اینا که شما میگی درسته اگر ما لا ضرر نداشتیم. ما اگر قانونی به نام لا ضرر نداشتیم، ما هم قبول میکردیم، میگفتیم بله، شارع مقدس گفته همه باید روزه بگیرن ولو متضرر بشن، ما هم همینی میگفتیم. ولی بعد از آمدن قاعده الا ضرر، ما دیگه این حرف رو نمیزنیم. الان که پیغمبر آمده فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما کشف میکنیم که از همون روز اولی که قرآن فرمود کتب علیکم الصیام، برای آدمای غیر ضرر گفته بود. دقت کردین؟ یعنی بعد از آمدن لا ضرر ما کشف میکنیم این حکمی که ما خیال میکردیم عامه، ما خیال میکردیم همه باید روزه بگیرن، بعد از آمدن لا ضرر ما کشف میکنیم از اون روز اولی که شارع مقدس فرمود همه باید روزه بگیرن، همه باید حج برن، کشف میکنیم از الان که از همون روز روزه غیر ضرری مقصود بوده، حج غیر ضرری مقصود بوده. پس این توهم، توهم باطلیه. این خلاصه درس گذشته. اما مرحوم نراقی ببینیم چه جوری رد کرده. قلنا از کردیم، اگر عوائد داری صفحه 21 مراجعه بکنین. قلنا، البته شیخ انصاری نبوده این کتاب ظاهرا در اختیارش، چون یه دونه کلمه از حرفای آقای نراقی تو عبارتایشون نی، حالا براشون گفتن چه جوره که برخورد تندی هم ایشون میکنن، با اینکه آشوم استاد مرحوم نراقی 4 سال استاد ایشون بوده. حالا چی بوده که ایشون میفرماد این توهم اصلش قبیحه، اصلش شنیعه و این دفع ایشون دیگه اشنعه، عقبهه. خیلی برخورد تندی میکنن ایشون با مرحوم نراقی، و حالی که من یقین دارم ایشون عبارتهای نراقی رو ندیدن، همینجوری براشون خوندن، ایشون هم یه همچی قضاوتی کرده. علا کل حال حرف خوبی زده، هم رد خود شیخ ما خوب بود، هم رد مرحوم نراقی. مرحوم نراقی آمده این توهم رو رد کرده، میگه آقا این حرف درست نیست، به متوهم میگه، ولی ایشون میخواد بگه رد شما هم خوب نی. اگر ما بخوایم اون توهم رو رد کنیم، همون جوری که ما رد کردیم، این که شما اومدید رد کردی، ردتون خیلی بدتر از اصل حرفه. پس عنایت فرمودی میخوام چیکار کنیم؟ ما این آقای متوهم رو ردش کردیم، مرحوم نراقی هم آمده این متوهم رو رد کرده، اما با یه بیانی رد کرده که شیخ ما قبول نداره. حالا عنایت بفرمین قد یطفع دافکیه مرحوم نراقی. ایشون خیال میکنه مثلا نفع اسنعی وردن ما نمیشناسیم. خب مراجعه کردیم، معلوم شد این دافه مرحوم نراقیه. از کردم خیلی هم برخورد ایشون در اینجا برخورد تندیه. حالا ببینیم مرحوم نراقی چی کار کردن، چجوری آمدن این بنده خدای متوهم که قائل بوده ادله اولیه حاکم است بر لا ضرر، ببینیم چجوری رد کرده. ایشون میفرماد آقای متوهم بله همینطوره، ما معتقدیم طبق مذهب عدلیه احکام شرعیه تابع یک مصالح واقعی است، اینو ما پذیرفتیم. بله این کتب علیکم و سیام، این کاشف از اینه که شارع این حکمی که جعل کرده، حتما در این حکم ضرری یک مصلحتی بوده، اینم قبول داریم، اما اون مصلحت نمیتونه این ضررهای موردی رو تدارک بکنه. یعنی الان اگه روزه برای من ضرر داره، اون مصلحتی که در جعل حکم ظاهری ها، اون نمیتونه اینو جبران بکنه. و به عبارت توضیحی که بیشتری که من عرض میکنم با این بیان شاید راحت تره. خلاصه مرحوم نراقی میخواد بفرماد مصلحت های موردی تدارک میکنه، مصلحت های موردی میتونه ضرر رو تدارک بکنه. مصلحت موردی کدومه؟ شارع بیاد بگه آقای مریضی که روزه برات ضرر داره باید بگیری. خب بله این بایدی که شارع در این مورد میگه یک مصلحتیه، اون مصلحت این ضرر بدنی رو جبران میکنه. مصلحت های موردی، این عبارت نیست تو کلام مرحوم نراقی، تو کلام ایشون هم نیست، ولی با این عبارت بگین خیلی عبارت روشن تره. پس نراقی چجوری میخواد متوهم رد کنه؟ اون متوهمی که آدم می روزدار میگه ولو ضرر هم داره باید بگیره، چون مصلحت در جعل حکم ضرریه. مرحوم نراقی اینجوری میفرمان بله ما عدلیه هستیم، عقیدمون اینه این جعل حکم ضرری دارای یک مصلحتیه، اما اون مصلحت نمیتونه این ضررهای موردی رو جبران بکنه. این که شما میگید ضررها جبران میشه به طوری که ضرر صدق نمیکنه، این حرف درست نیست. و به عبارت اخرى ما تا اینجا با شما موافقیم، نراقی به متوهم میگه، چون ما عدلیه هستیم میگیم جعل این حکم ضرری دارای مصلحت همین، اما این مصلحت کافی نیست، یه مصلحتی دیگه موردی
باید یه مصلحتی دیگه هم باشه تا این ضرر بیماری منو جبران کنه. من الان اگر ضرر بگیرم روزه بگیرم ضرر شدید به هم وارد میشه. اگر شاره بیاد بگه آقای مریض اگر روزه بگیری شدید مریض میشی، باید بگیری. اگر شاره این باید رو در موردها یا به مستطی آقای مستطی تو باید بری حج، خب این بایدی که شاره میکنه اگر من حج انجام بدم گرفتار ضرر بشم، این بایدهای موردی جبران میکنه اون ضرر رو. و حالا اینکه شما چه مصلحتی بر ما درست کردی، طبیعت المصلحه مصلحت نوعیه در جعل حکم زارع درست کردی، این مصلحتهای موردی جبران نمیشه. ببینید آقا، بقد یدفع دافع کیه؟ فاضل نراقی، کتاب عبائد صفحه 21. آقای نراقی هم مثل ما آمده این قول سوم متوهم رو دفع بکنه، به این جور دفع فرموده. از کدام اصلا یک کلمه از حرفای عبائد شما اینجا پیدا نمی کنی. این من یقین کردم که ایشون عبارت عبائد رو ندیدن، براشون خوندن، براشون نقل کردن، لذا ایشون هم تند شدن، آخر سر با یه برخورد تندی با مرحوم نراقی رفتار میکنن. حالا ما عبارت ها رو میخونیم. آقای نراقی اومده اینجوری دفع کرده اون توهم رو. به چه جور؟ گفته بله، عموماتی که جعل حکم میکنه، کتب علیکم و سیام لله علی الناس جلبک، این عموماتی که جعل حکم میکنه، بله ما عدلیه هستیم، انما تکشف، این عمومات کاشف از مصلحت ها، ولی مصلحت در نفس هو. یه طبیعت اینجا بذارید، یعنی تو عبارت مرحوم نراقی ماهیته، ماهیت و نفس و طبیعت یکیه. ایشون میفرماد مرحوم نراقی بله ما عدلیه هستیم، ما معتقدیم اون احکام ضرریه یک مصلحتی درش هست که شارع جعل کرده، اما این کاشفه از مصلحت در نفس حکمه، یعنی یک طبیعت المصلحتی در اینجا هست. ولو فی غیر مورد ضرر، دو جا این عبارت رو داریم، زیرش معنا بکنیم، قطع نظر از موارد، و الا جوری دیگه عبارت معنا نمیشه. نه تو عبارت مرحوم نراقی این عبارت ها، برای اینکه با عبارت مرحوم نراقی سازگار باشه زیر ولو فی غیر مورد ضرر، خط بعدم داریم، در خط بعدم داره ولو مع عدم ضرر، زیر این دوتا جمله بنویسید قطع نظر از موارد، عبارت روشن تره. آقای نراقی به اون آقای متوهم میگه بله درست کردید شما یک مصلحت روی مذهب عدلیه، ولی اون مصلحت مصلحت طبیعت المصلحته، در نفس حکم ضرری دارای اون مصلحته، با قطع نظر از موارد. یعنی قطع نظر از موارد شما یه مصلحت برای ما درست کردی، و هذه المصلحه، کدوم مصلحت؟ اون مصلحت کلی، اون مصلحتی که شما رو مذهب عدلیه برای ما درست کردین، این مصلحت لا یتدارک بهی از ضرر الموجود فی مورده، فی مورده یعنی در مورد حکم ضرری. یعنی درست ما طبق مذهب عدلیه میگیم این جعل حکم ضرری مصلحتی داره، اما اون مصلحت کلیه، اون مصلحت به درد تدارک این موارد نمیخوره، باید یه مصلحت دیگری که مصلحت موردی من اسمشو گذاشتم، یعنی باید در مورد مورد از این احکام شاره بیاد بگه چی؟ آقایی که مریضی روزه برای ضرر داره باید بگیری. خب این باید کاشف از یک مصلحته و این مصلحت جبران میکنه. آقایی که پول داری باید بری حج، ولو مریضم بشی، ولو به ضرر بخوره. خب اگر یه همچین بایده موردی شارع بفرماد، خب بله این بایدا کاشف از مصلحته و مصلحت موردی. این قرار این تعبیر موردی فراموش نشه. عنایت بفرمی، ما درست شما بر ما یه مصلحت درست کردی رو مذهب عدلیه که قائل این به این که جعل همه احکام مصلحت داره، اما اون مصلحت کافی نی، غیر از اون مصلحت مصلحت‌های موردی هم باید باشه تا اون مصلحت‌های موردی اون ضرر رو برای ما تدارک بکنه. و فی موارد ضرر، و حال اون که در مورد ضرر لا علم به وجود، بله یه خط خوان نخوندیم ظاهرا، این مصلحتی که شما درست کردین رو مذهب عدلیه که طبیعت المصلحته، این تدارک نمی شود به او ضرر موجود در مورد حکم ضرری که حکم ضرری کدومه؟ همون روزه برای مریض، همون حج رفتن برای مریض، یا نماز خوندن برای رمید. فان الامر بالحج والصلاه والصوم، صومش هم زمین میکردیم بهتر بود، چون قبلا هم مثال صوم داشتیم. شارع که امر به حج میکنه، لله علی الناس حج البیت، شارع که امر به صوم میکنه، کتب علیکم الصیام، شارع که امر به صلات با وضو میکنه. درست تمام اینها ید الله علی عوض، این عوض چیه؟ همون مصلحته، غرض عبارت عوض شده. و درست اینها احکام شرعیه است، ما هم عدلیه هستیم، اینا همه دلالت داره بر یک عوضی، یعنی یک مصلحتی. معلوم میشه در حکم ضرری یک مصلحتی هست با قطع نظر از موارد. پس بنابراین مورد هر حکم ضرری باید از طرف شارع حکم بیاد. اون وقت اگر یه حکم بیاد اون مصلحت داره، اون وقت این بیماری که شما در سر این روزه گرفتن مبتلا میشین، این بیماری شما، این ضرر شما جبران میشه. با حال اون که وفی اگر میفرمود که واو حالیه باشه بهتره، وفی موارد ضرر، یعنی حج ضرری، صوم ضرری، ما علم نداریم به وجود ما چیه؟ اون مصلحت. اینا رو زیرش بنویسید آقا که معلوم بشه ما به کجا میخوره. ما اگر مصلحت موردی داشتیم خوب بود، ولی لا علم، ما علم نداریم به وجود مصلحت موردی. یقابل الضرر، اون مصلحتی که شما درست کردین او این ضرر را درست نمیکنه. مصلحت های موردی درست میکنه، اونم لا علم لنا، ما علم نداریم که این روزه به خصوص اگه ضرر هم داشته باشه مصلحت در او هست. پس بنابراین مرحوم نراقی این آقای متوهم رد کردن. اینجاست که عرض کردن برخورد ایشون خیلی تنده. ایشون میگه هادت دف اشنع من اصل توهم، شنی یعنی قبی، اصل توهم قبی، شنی بدتر از توهم. جواب این آقا بالی که مرحوم نراقی 4 سال استاد ایشون بوده، نباید ایشون اینجوری برخورد بکنه. یعنی از مرحوم شیخ آدم توقع نداره که در مقام استاد، اونم استاد 4 ساله، انسان این تعبیر بکنه. اصل حرف خیلی بده، خیلی شنیع و قبیه، ولی بدتر از اون جوابی است که استاد ما مرحوم نراقی داده. از کدام علتش هم این ایشون ندیدن. من مکرر اینو گفتم، شیخ انصاری از نظر کتاب خیلی فقیر بودن، ایشون همه کتابا رو نداشتن، تازه اونها هم که داشتن خودشون نمیتونستن، این اواخر عمر که رسائل مینوشتن نمیتونستن خیلی استفاده بکنن از کتابا، برایشون نقل میکردن. و من چندین جای رسائل، یعنی از 20 سال پیش تقریبا، من هر وقت میرسم به جایی که شیخ میخواد عبارت کسی رو نقل بکنه، مقیدم به اصلش مراجعه بکنم. جهتش هم همینه، بعضی از موارد تو رسائل ها شیخ هم معذوره، اینجوری برایشون خوندن و ایشون هم یه همچین قضاوتی دارن میکنن. یعنی این دفع این آقای استاد ما اشنع من اصل توهم، عقبه هست از خود توهمش. چرا؟ دوتا اشکال میکنه، اشکال اولشون خیلی تمام نی، اشکال دومشون خوبه. لأنه اذا سلم، این آقای دافه، آقای نراقی، این آقای نراقی میگه وقتی شما تسلیم شدی، شما الان حرف متوهم رو قبول کردی. متوهم میگفت چی؟ میگفت شارع گاهی مصلحت اقتضا میکنه جعل حکم ضرری بکنه. خب شما اینو الان قبول کردین، تسلیم شدید شما عموم امر را لصورت ضرر، یعنی همون حرفی که متوهم داره میزنه که گاهی شارع مقدس روی مصلحت یک حکم ضرری جعل میکنه. خب شما تسلیم شدی این مطلب رو و تسلیم شدید که این کاشف از وجود مصلحته، یعنی قبول کردین که شارع گاهی روی مصلحت یک حکم ضرری جعل میکنه. خب اگه قبول کردین این مصلحت رو، موارد رو هم میگیره دیگه، احتیاج نیست یک مصالح موردی هم بیاد، یک مصلحت موردی هم دوباره بیاد. نه، اگر شما قبول داری مذهب عدلیه رو که اون احکام ضرری جعل حکم میکنه لمصلحتن، اگر شما اینو پذیرفتی، خب همون حکم کلی شامل موارد ضرر هم میشه. این کشف ان وجود مصلحت یتدارک به الضرر فی هذا المورد، دیگه احتیاج به مصلحت موردی نداره که شما گفتید. این اولا، این جواب ایشون از کردم، ظاهرا ایراد ایشون خیلی وارد نی، ولی جواب مرحوم نراقی خوبه. این ایراد دوم، چرا؟ این ایراد دومی که شیخ میکنن این ایراد وارده. قبل از این که ایراد بخونیم دو تا حدیث ما داریم، ایشون به صورت حدیثی نمیگه، ولی اول آدرسا این دو تا حدیث رو بنویسیم که دیگه وسط کار میخوام عبارت رو معنا کنیم معطل نشیم. یه حدیث داریم ما افضل الاعمال احمدها که ایشون نقل میکنه، پیغمبر فرمودن مرحوم مجلسی دو جای بهار و یه جام در مرآت الوقوع، سه تا آدرس، دو جا در کتاب بهار این حدیث رو نقل میکنن، یکی هم در کتاب مرآت الوقوع. مرآت الوقوع هم برای مرحوم مجلسی دیگه، شرح اصول کافیه. مرآت الوقوع جلد 8 صفحه 94 که پیغمبر فرمودن افضل الاعمال احمدها، احمد یعنی اشق، بهترین عملها، بالاترین عملها اون عملی است که مشقتش خیلی باشه. این یه دونه حدیث، این مال مرآت العقول. دو جام در بهار، در بهار به خدمت شما که جلد 70، این بهارهای ایرانی ها، من مکرر تذکر میدم چون بهارهای لبنانی سه جلد کمتره، اگه خواستیم بهار لبنانی مراجعه کنیم سه جلد ازش کم میشه، صفحش فرقی نمیکنه. اما بهارهای ایرانی جلد 70 صفحه 191 و صفحه 237، یعنی در جلد 70 دو جای بهار، در جلد 70 مرحوم مجلسی این حدیث رو به مناسبتی از سید مرتضی نقل میکنن. خیلی خوب، حالا عنایت بکنید، ایشون میخواد چیکار کنه؟ میگه آقای نراقی شما چیکار کردین؟ قبول کردین اون مصلحت عامه رو، یعنی پذیرفتین شما که گاهی از اوقات مصلحت در اینه که شارع بیاد حکم ضرری جعل بکنه که این بنده خدا با اینکه مریض میشه مصلحت در اینه که روزه بگیره. خب حالا اشکال اولی چه اشکال دوم؟ خب آقای نراقی شما که اینو پذیرفتی که مصلحت اقتضا کرده شارع حکم جعل ضرری بکنه برای ما، خب وقتی این مصلحت رو پذیرفتی از این برم این دو تا روایت چی میگه؟ میگه افضل الاعمال احمدها. خب حالا که شارع اقتضا کرده یک حکم ضرری جعل بکنه و قبول داری اون حکمم دارای مصلحتیه، پس این مریض باید به اشق اعمال روزه رو بگیره به خاطر اینکه اون مصلحت جبرانش میکنه. بله یه حدیث دیگه هم داره، اونم نخوندم، اینم بخونیم که معطل نشین. یکی دیگه حدیث داره، الاجر علی قدر المشقه، این بهار جلد 73 صفحه 275 حدیث 27، بهار جلد 73 صفحه 275 حدیث 27، ولی حدیث که تنیم میشه بیانون، یعنی مرحوم مجلسی یه بیانون دارن، اون بیانونشون نگاه بکنی. خب خلاصه چی شد آقا؟ اولا یعنی دو تا اشکال میخوان به نراقی بکنیم. اشکال اول این که شما تسلیم شدین که شارع گاهی روی مصلحت میاد یه حکمای ضرری جلب میکنه، اینه که پذیرفتی شما، پس بنابراین روزه ضرری مصلحت داره. از اون برم حدیث میگه افضل الاعمال احمدها، یعنی آقای مریض ولو شما مریض یه خیلی زخم معده داری، روزم خیلی برات درد داره، با مشقت این روزه رو بگیر. ایشون میگه اگر شما پذیرفتی، ما که نپذیرفتی، ولی شما که پذیرفتی که گاهی مصلحت در جعل حکم ضرریه، یعنی افراد کارای ضرری مصلحت داره، اینا اگر پذیرفتی این دو تا حدیثو بذار کنارش. یه حدیث میگه آقای مریض روزه بگیر ولو به بدبختی و درد سر بیفتی، خود همین دارای یک مصلحتیه. چرا؟ افضل الاعمال اونیست که مشقتش بیشتر باشه، الاجر علی قدر المشقه. از کلام این جواب دومیشون، یعنی ایراد دومیشون به آقای فاضل نراقی ایراد خوبیه. مع یعنی ثانیم، اولا شما که اون مصلحت رو قبول کردین همون کاشف از مصلحته، و ثانیم یکفی بالجزاء علی الضرر، یکفی فی تدارک الضرر الاجر، اجر فاعل یکفیه و اون مشتهره اون مام عطف به اجره، یعنی اونم میشه فاعل یکفی. دو تا حدیث میخوایم بخونیم، اگر شما قبول کردی که گاهی مصلحت اقتضا میکنه که شارع حکم ضرری جلب بکنه، همین کفایت میکنه. چرا؟ برای این که ما در روایت داریم المستفاد، یعنی از روایات استفاده میشه که اجر عملهای پرمشقت بیشتره من قول پیغمبر که فرمود افضل الاعمال احمدها، که سه تا آدرس براش دادم. خیلی این حدیث سوال میکنن، زیاد قطع نظر از در. میگن این حدیث مدرکش کجاست؟ منم از سابق جلد 70 یادم بود، هر کی سوال میکنه بهش میگم جلد 70، منتها دقیقاً صفحش یادم نی، میگم جلد 70 نزدیکای صفحه 200، ولی امرو آدرسش دادیم. جلد 70 در دو مورد ایشون این حدیثو نقل کردن. این یک مطلب. ما عطف به اجره، یعنی همونطوری که اجر فاعل یکفیه، این ما هم باز فاعل یکفیه. و چیزی که یعنی یکفی در تدارک ضرر چی؟ اون حدیثی که خیلی مشهوره، البته ایشون به عنوان حدیث نمیگه، میگه اون چیزی که خیلی مشهور است در زبانها و مرتکز است در عقول، که چیه؟ این حدیثه، من ان الاجر علا قدر المشقه، که اینم از جلد 73 آدرسش دادم. ولی ایشون میفرماد خلاصه مطلب اون توهم باطله و بطلانش با حرف ماست، نه با حرفی که استاد ما مرحوم نراقی زده. فت تحقیق فی دفع توهم المذکور ما ذکرنا. ایشون میگه اگه اون توهم، یعنی قول سوم که بیان بگیم چی؟ ادله اولیه حاکم است بر قاعده لا ضرر. ایشون میفرمان اگر اون توهم رو بخوایم دفع کنیم، ما دفعش همون نیست که ما گفتیم قبلا. گفتیم چی؟ گفتیم این حدیث لا ضرر حاکمه، وارد در مقام امتنانه، نظرتونه؟ گفتیم اون رو لا ضرر مثل حدیث رفعه. چطور پیغمبر در حدیث رفع درن به ما منت میذارن از امت من رفعه؟ این منت دیگه. لا ضرر هم همینجور، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی در اسلامی که من برای شما آوردم حکم ضرری درش تصور نمیشه. پس خلاصه لا ضرر شد حاکم و شد از ادله امتنانیه، و ادله امتنانیه کارو باید راحت بکنه، یعنی ادله امتنانیه میاد مشکلات قبلی رو برمی‌داره. اون آقای متوهم چی کار کرد؟ به مشکلات اضافه کرد، آمد گفت کتب علیکم الصیام دلالت داره همه باید روزه بگیرن ولو آدمایی که براشون ضرر داشته باشه. خب این تموم شد. حالا ایشون میگه ما روز اولی که لا ضرر شروع کردیم، نظرتونه که گفتیم تواتر داره، میدونید احادیث متواتره احتیاج به بررسی سند نداره، ولی معذالک ما چیکار کردیم؟ اون سند کاملش رو، سند تام رو نقل کردیم. یعنی اگر نظرتون باشه یه دونه روایت رو ایشون مفصل نقل کرد که هم از نظر سند تام بود و هم از نظر دلالت. لذا ایشون میفرماد قد عرفته که این حدیث لا ضرری که ما نقل کردیم سندن و دلالتن تامه، اما یک خدشه درش هست و اونیست که گرفتار تخصیص اکثر شده. ما حدیث لا ضرر چی معنا کردیم؟ لا ضرر یعنی ما اشاره در این اسلام حکمی که سبب ضرر باشه برای شما جعل نکردیم. انقدر احکام ضرری ما در اسلام داریم که لازم میاد تخصیص اکثر. میدونید که تخصیص اکثر مستهجنه. یه نفر رفته توی باقی یه دونه انار خورده، وقت میگه چی؟ میگه من رفتم تو اون باغ 100 تا انار خوردم، مگه یکی، مگه دوتا، مگه 10 تا، مگه 90 تا، مگه 99 تا. خب بابا بگو یه دونه انار خوردم دیگه. میگه 100 تا انار خوردم، 99 تاشو خارج میکنه. اینی میگن تخصیص اکثر مستهجنه. ایشون میفرمان ای این روایت اینه، البته بعدن درستش میکنن، ای به این روایت با اینکه سندن و دلال تن کامله گرفتاری همچی عیبی شده. چه عیبی؟ استهجان عرفی، تخصیص اکثر، برای اینکه انقدر ما احکام ضرری داریم. اگر نظرتون باشه مصباح چی معنا کرده بود؟ گفت ضرر یعنی فعلی که تو دلش آدم خوشش نمیاد، فعل مکروه. نظرتونه؟ یکی از معانی که مصباح کرده بود گفت ضرر یعنی فعل مکروه، یعنی اون چیزی که آدم کراهت قلبی داره. اگر اینو معنا کنیم ضرر رو، که خیلی دائرهش زیاد میشه. دائره چی؟ تخصیص اکثر. خیلی احکام ها که ما مسلمانیم عملا میکنیم، ولی در دلمون هم که خیلی خوشمون نمیاد. حالا من چند تا مثالشو بزنم که این از احکام مسلمه اسلامه و انسانم در دلش خیلی خوشش نمیاد، دلش میخواست آزاد باشه، این احکام نباشه. من به کسی خسارت مالی زدم، شارع میگه چی؟ باید بری غرامتشو بدی. خب این باید حکم ضرریه بر من. خب خوشم نمیاد، من خوشم نمیاد اگر به کسی ضرر زدم بعد برم غرامتشو بدم، ولی شارع گفته باید بدی. فعل مکروهه نداریم معنا میکنیم. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی فعل ناخوشایند، فعلی که عمل میکنیم اما قلبا خوشمون نمیاد. من الان به این آقا خسارت زدم، شارع به من میگه باید غرامتش رو بدی، اینو من قلبا خوشم نمیاد. خب این یه حکمی که خوشم نمیاد. کسی رو قاتله، کسی رو کشته، حالا میگه شارع میگه باید اینو بکشنش، باید این بره در معرض قصاص خودش قرار بده. خب من قلبا خوشم نمیاد که خودم رو در معرض قتل قرار بدم. یا جانی دست کسی رو قطع کردم، شارع میگه بعد حاکم شد دست اینو قطع بکنه. خب من خوشم نمیاد دستم قطع بشه. ببینی اینا احکامی است که آدم در دل خوشش نمیاد. مثلا 105 مثقال نقره دارم، شاید میگه شارع میگه بعد 1/40 به عنوان زکات بدی. 20 مثقال طلا دارم، شارع میگه باید 1/40 اینو بدی. این همه احکامی است که انسان خیلی خوشش نمیاد، ولی ما مؤمنی متدینی به این احکام عمل میکنیم. اما بالاخره حکم ضرریه. این آقا امسال 10 میلیون درآمدش بوده، شارع میگه باید 2 میلیونش خمس بدی. خب خوشش نمیاد قلبا، اما رو تدینش میره میده. شما که میگی ما حکم ضرر، پینا چیه؟ شما میگی ما حکمی که سبب ضرر بشه، حکمی که کسی در دلش خوشش نیاد ما نداریم. تمام اینا حکم ضرریه، تمام اینا حکمیست که انسان در دلش خوشش نمیاد. یا مثلا یه نفر 1 سال مالک 5 تا شتره، شارع سر سال میگه بعد یه گوسفند برای این 5 تا زکات بدی. یه نفر مالک 40 تا گوسفنده، شارع میگه سر سال بعد یه دونه از این گوسفندا رو بدی. یه نفر به خدمت شما عرض شود که در غلات اربعه گندم و جو به هم زده، شارع میفرماد اگر با آب باران سیراب شده باید 1/10 زکات بدی، اگر با آبیاری خود سیراب شده باید 1/20 زکات بدی. دیگه چقدر بشمریم دیگه؟ شما میگی ما حکمی نداریم ضرری، ما حکمی نداریم در اسلام که کسی خیلی خوشش نیاد. تمام این احکام ضرریه، تمام این احکام فعل مکروهن. انسان در عینی که عمل میکنه ولی قلبا خوشش نمیاد. پس این حدیثه به این خوبی از نظر سند، از نظر دلالت گرفتار این تخصیصا شده. ما گفتیم حکم ضرری نداریم مگر یکی شمردن، همه مگر مگره. پس نتیجتا این حدیث گرفتار لا ضرر شده، چی کارش باید بکنیم؟ چی آقا؟ بله از کردیم، حالا فعلا یه اشکال تا برسیم به جوابش. ایشون میخواد فعلا یه خدشه بکنه. عنایت بفرمین. ایشون میفرمان انکه قد عرفت به ما ذکرنا انهو لا قصور فی القاعدت المذکور، قاعده لا ضرر، من حیث و مدرک ها سندن و توضیح ها دلالتن. اینا که خوبه، الا این تو به حساب میخوایم وهن ایجاد کنیم، الا ان الذی یوهن فیها، اونی که موجب وهن در این قاعده است کثرت تخصیصات است در این قاعده، به حیثی که انقبس اون 99 تا انار میمونه، یه دونه انار خورده میگه 100 تا خوردم، 99 تاشو خارج میکنه. خب خیلی مستهجنه. اینجا الان همین طوره. ایشون میفرماد انقدر تخصیص خورده. یعنی چی؟ یعنی انقدر ما حکم ضرری داریم، انقدر ما در اسلام احکامی داریم که انسان قلبا خوشش نمیاد، و حالی که لا ضرر میگه نه، ما احکامی که کسی قلبا خوشش نیاد نداریم، و حالا که خیلی داریم. تخصیصات لازم میاد، به حیثی که خارج از این قاعده از آف باقیه. یعنی اونایی که خارج میشه از تحت این قاعده چند برابر اونایی که باقیه در تحت قاعده لا ضرره. کما لا یخفا علل متتبع، تتبع در همین مثالایی که من زدم و خیلی مثال ردیف کردم، بازم هم تتبع اگر کسی بکنه میبینه که ما احکام ضرری خیلی داریم، خصوصا بنا بر تفسیر مصباح. تفسیر مصباح رو نگاه کنین، پیروز خوندین، خصوصا بنابر تفسیر ضرر به ادخال المکروه. گفتیم ضرر یعنی چی؟ یعنی انسان یه کاری، یه حکمی جلب بکنه که انسان قلبا خوشش نمیاد. یعنی اگر اینجوری معنا کنیم، توسعه تخصیص اکثر خیلی توسعه پیدا میکنه. اگر اینجوری که مصباح لا ضرر رو معنا کرده ما معنا بکنیم، توسعه پیدا میکنه. یعنی تخصیصات اکثر به مراتب زیادتر میشه. بل لو بنی العمل، بلکه اگر ما بخوایم بنا رو بذاریم بر عمل به عموم این قاعده، یعنی بگیم طبق این قاعده حکم ضرری نداریم. میدونی باید چی کار کنیم؟ یه فقه جدید باید بشینیم بنویسیم. یعنی تمام این مسئله هایی که من گفتم، اگر به کسی خسارت زدی تو فقهت بنویس نباید قیامت بدی، اگر کسی رو کشتی نباید بکشنش، اگر جنایت کرد نباید جنایت کرد، اگر زکات انقبش نباید بده، اگه درآمد داشت خمس نباید بده. ایشون میگه اگر ما بخوایم اینا رو بهش عمل بکنیم، یعنی به لازرن عمل بکنیم، تمامی احکام رو باید بریدیم کنار، بعد یه فقه جدید بشینیم بنویسیم. بلکه نه تنها مشکل تخصیص اکثره، بلکه بل ترقیه لو بنی علل عمل به عموم هذه القاعده. اگر ما بخوایم بنا رو بذاریم بر عمل به این قاعده، حصل منه فقه جدید، باید یک فقه جدید حساب درست کنیم. و معذالک، ولی با این ایرادا استقر سیرت الفریقین علل استدلال، میخواد درستش بکنه. میگه در این حالی که این ایراد ما کردیم، چون که علما تمسک خیلی کردن به این روایت، این وهنش با عمل اصحاب جبران میشه. این تا همینجا سر مطلبه. من الان که میامدم تو سند دست عزاداری اینها بود، یکی از آقا پیشنهاد کرد که آقایله به مناسبت شهدای 15 خرداد دست است عزاداری، بعضی از جاها ختمه، خوب مناسب امروز درس رو تعطیل کنی. گفتم خب ما قول دادیم، میرم اولی رو میگم به احترام شما، دومی رو نمیام. انشالله فردا همون ساعت 8 و 10 دقیقه و 10 و 10 دقیقه هر دو رو میخونیم که خلاف متعارف هم عمل نکرده باشیم. یعنی اصرار کردن رفقا این هفته باید تموم بشه، و الا ما همون یه دونه رو میخوندیم، ولی چون رفقا گفتن این هفته باید تموم بشه، گفتیم امروز هم بیایم تا پنج شنبه هم بلکه بخونیم، بتوانیم لازره رو انشالله تمام بکنیم. یا الله، یه شما راحتی آقا برای درس دوم بسید.